بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. امشب شب اول ماه شعبان و ماه رسول خدا صلی الله علیه و آله است و از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده که اول ماه شعبان که میشد، یک کسی از طرف پیغمبر اکرم تو کوچه ها جار میکشید، داد میزد که این ماه ماه شعبان است و ماه رسول خداست و این ماه را روزه بگیرید. و امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که از موقعی که این را من شنیدم تا الان هیچ وقت این روزه رو ترک نکردم و تا آخر عمرم ترک نخواهم کرد. یعنی روزه ماه شعبان و رمضان دوتش با هم. تو ماه شعبان خب یکی صلوات که خیلی سفارش شده، یکی استغفار و یکی هم این مناجات شعبانیه که کمتر دعایی داریم که بگویند تمام 14 معصوم علیهم السلام مقید بودن به خوندنش، که مناجات شعبانیه اینجوریه، یعنی همه 14 معصوم علیهم السلام اینو میخوندن و محتواشم واقعا خیلی زیباست و خیلی مطالب جالبی داره. بقیه یه دعاهای ماه شعبانم همینطور. اون حدیث بسیار طولانی و مفصل درخت طوبی و درخت زقوم که هر کسی تو این ماه یه کار خیری بکنه، به یک شاخه از شاخه های درخت طوبی تمسک کرده، هر کسی یک کار بدی انجام بده به یک شاخه های درخت زقوم. انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم. و پیغمبر خدا فرمود که بعضی ها به تمام شاخه های درخت زقوم تمسک کردن، یعنی هر بدی باشه انجام میدن. بعضی ها هم به تمام شاخه های درخت طوبی تمسک کردن، به هر حال کار خیر کردن، کمکی به مردم کردن، تفقد از دیگران، یا آدم حسابرسی بکنه گذشته خودش را، کارایی را که باید انجام میداد انجام نداده، یا مثلا بدهکاری، دینی نسبت به مردم داشته تا حالا نداده، اینا را آدم انجام بدهد، اینو خودش تمسک به درخت طوباست. انشاءالله که خداوند توفیق بده از برکات این ماه استفاده کنیم. میلادهای ائمه علیهم السلام که توی این ماه، خود این هم مزید بر برکات ماه شعبانه. بعضی از شبهای این ماه، حالا مثل شب نیمه شعبان یا مثلا شب 16 شعبان یا شب آخر شعبان، اینا کمتر از شب قدر نیست. انشاءالله که خدا توفیق بده از برکات این ماه استفاده کنیم. خب بس درباره اجماع بود. گفتیم که یه مرتبه کسی اجماع رو که نقل میکنه، نقل سبب میکنه، و یه مرتبه کسی نقل مسبب میکنه. اونی که نقل سبب میکنه یعنی کلمات علما رو داره نقل میکنه. نقل سبب یا نقل کلمات علما دو جوره. یه مرتبه نقل اجمالیه، یه مرتبه نقل تفصیلی. یه وقت کسی میاد دونه دونه علما رو نام میبره، میگه این آقا این آقا این آقا فتواشون توی این مسئله این است، اینو میگن نقل تفصیلی. یه مرتبه کسی به جای این که دونه دونه نام ببره میاد اینجوری میگه، میگه همه علمای شیعه اینجوری میگویند، اینو میگن نقل کلمات فقها یا نقل سبب اما به صورت اجمالی. در هر دو صورت نقل سبب برای منقول و الیه حجت. فقط حالا این نکته مهمه، اگر یک کسی اومد نقل اجماع کرد، معنیش اینه که اقوال چند نفر از علما رو دیده. اگر به نظر ما این چند نفر کفایت میکند برای اجماع، یعنی مثلا عقیده من اینه که اگر 50 نفر از فقها یه فتوایی بدهند، این تلازم داره با قول امام زمان علیه السلام. اون آقا هم اومده میگه 50 نفر اینجور گفتند، اینجور که خب معلوم حجت، چون سبب یک دلیل شرعی را نقل کرده. اما اگر یک کسی اومد گفت که 30 نفر از علما چنین گفتند، به نظر ما باید چند نفر باشه تا بشه کشف قول امام؟ 50 نفر. 30 نفر هیچ وقت کاشف از قول معصوم نیست. وقتی یه نفر میاد قول 30 نفر رو نقل میکنه، این حجت یا نه؟ این که کاشف از قول معصوم نیست. یا اصلا اگر کسی اومد یه قول یه نفر رو نقل کرد، ما میتونیم بهش اعتماد کنیم یا نه؟ مثلا یه نفر اومده میگه فتوای شیخ مفید این است، فتوای شیخ مفید که بر ما حجت نیست، فتوای شیخ مفید کاشف از قول امام علیه السلام هم نیست. حالا یه چیزی که کاشف از قول امام نیست حجت یا نه؟ بین ادله حجیت خبر واحد، خبری را میگوید حجت است که ثمره داشته باشه. اگر یک خبری ثمره نداشت، ادله حجیت خبر واحد این خبر را نمیگیره. مثلا همین مثالی که شبای قبل میگفتیم، یک کسی سوال میکنه که نونوایی کدام طرفه، این که میگه نونوایی این طرفه، این خبر حجته. چرا حجته؟ چون یه فایده داره، فایدهش اینه که ما ایوری بریم نون بخریم نه اووری. اما اگر یک کسی اومد گفت که این طرف پشه خیلی هست، این خبرش حجته یا نه؟ این هیچ اعتبار ندارد، بلو گوینده عادل باشه، صدقه باشه، این خبر حجت نیست. چرا حجت نیست؟ بخاطر اینکه حالا پشه بعد باشه یا نباشه چه ثمره ای داره؟ باید دیگه باید اثر شرعی یا اثر عرفی یا اثر اقلایی باید داشته باشه. خبری که هیچ اثری ندارد، چنین خبری حجت نیست. اصلا لغو است که شارع مقدس یه خبری که ثمره نداره شارع بیاد بگه این خبر حجت. ببینید مثلا الان این دو تا رو در نظر بگیرید، اگر که یه بچه اومده اینجا مکبر نمازه، این هی میگه الله اکبر الله اکبر، این الان که این بچه داره خبر میده ثمره داره دیگه. این که میگه الله اکبر یعنی امام جماعت بلند شد، امام جماعت رفت به رکوع، ثمره دارد. اینجا شاید کسی بگه قول بچه، قول صبی حجت هست، ثمره داره. اما مثلا اگه این بچه حالا اومد گفت که من امروز با پسر همسایه بازی کردم، بردم، باختم، اینو حجته یا نه؟ هیچ کدامش حجت نیست، چون ثمره برش بار نمیشه. خب با توجه به این مطلبی که گفتم، اگر یک کسی اومد گفت که شیخ مفید در کتاب مقنعه فلان چیز را گفته است، اینو میشه قبول بکنیم یا نه؟ قول مفید حجت نیست، ثمره ای هم که برش بار نمیشه. علل قاعده باید بگوییم ادله حجیت خبر واحد شامل این موارد نمیشود. یعنی هر کجا نقل اجماع، نقل سبب بود، اگر این سبب سببیتش کامل نبود، تام نبود، نقل سبب فایده ای نداره، ادله حجیت خبر واحد این خبر رو نمیگیره چون ثمره نداره. این اشکال. بلکه جوابش، جواب این اشکال اینه که یک روایات زیادی داریم که تو روایت اینجوری میگه کسی سوال کرد، امام علیه السلام اینجوری جواب داد. شما از کجا میفهمید که این سوال همین بوده که تو روایته؟ مثلا روایت میگه سلمان سوال کرد، پیغمبر اینجوری جواب داد. کلام رسول خدا حجته، اما قول سلمان که حجت نیست. از کجا شما میفهمید که سلمان اینجوری گفته یا اونجوری؟ و خیلی مواقع خود سوال سائل دخالت دارد در فهم جواب. مثلا فرسون امام فرموده بله یا فرموده خیر. بله و خیر رو که ما معنیشو نمیفهمیم، مگر اینکه اول بدونیم سوال چی بود که بعد امام فرموده بله. مثلا زراره سوال میکنه پنیر خوردن حلاله یا حرامه، امام میفرمود حلاله. حلاله میشه کلام امام، اما چی حلاله؟ شما کجا میتونید بگویید که امام فرمود پنیر حلاله؟ این پنیر که تو کلام امام نبود، پنیر تو کلام زراره بود. کلام زراره هم که حجت نیست، کلام زراره هم که بگذارید کنار، قول امام اینها حلال است، اینا میشه مجمل، چون معلوم نیست چی میگه حلال. اینجور جاها باید اینطوری بگوییم، باید بگوییم کلام راوی درسته که حجت نیست، اعتبار ندارد، اما کلام راوی تأثیر دارد در یک حجت، و چون تأثیر در حجت داره اون کلام راوی میشود حجت. خودش حجت نیستم، اما مؤثر در حجته. در ما نحنفی هم باید همین چوری بگیم، در ما نحنفی باید بگوییم وقتی یک کسی فتوای شیخ مفید و نقل میکنه این حجت نیست، اما فتوای شیخ مفید تأثیر دارد در اونی که حجته، و اون چیه؟ کشف قول امام. قول مفید یک جزءه، قول صدوق یه جزء دیگر، قول کلینی یه جزء دیگر، این اجزا و کنار هم بگذارید قول امام کشف میشه. پس درسته که اقوال علما فی نفس حجت نیستند، ولی اینها تأثیر در حجت دارند، و چون تأثیر در حجت دارند ادله حجت خبر واحد شامل اینها میشود. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که اینجوری که کفایه و این کتاب‌هایی که به سبک کفایه نوشته شده اینجور که این بزرگواران فرمودند، نتیجه اینه که اجماع هیچ ارزش نداره، چون اجماع دخولی که اصلا نداریم، اگر داشتیم حجت بود ولی نداریم. اجماع لطفی شیخ طوسی هم که باطله، اجماع های حدسی هم برای ما حجت نیست، چون گفتیم خبر حدسی اعتبار نداره. نتیجه اینه که اجماع رو کلا بگذاری کنار. به همین جهت هم خیلی از آقایون به اجماع اعتنا نمی کنند، ولیکن این فرمایش آقای آخوند و اینها قابل خدشه است. این دو نفر که میگم این عقیده رو دارن، همین دو نفر، و منم تصور میکنم این حرفی که حالا میخوام بگویم این اساس صحیحه. اولین بار آیت الله بروجردی رضوان الله علیه این مطلب رو فرموده، بعد از آی بروجردی هم آیت الله بهجت. نظر این دو بزرگوار اینه که الان میگویم، ولی آقایون دیگه تمام مثلا این مراجعی که الان زندن، خدا همشون رو شما حفظ کنه، اینا همشون همون حرف کفایه رو میزنن و میگن اجماع اعتبار نداره. ولی فرمایش آی بروجردی اینه که اصلا اجماع برای این نیست که ما بخواهیم کشف قول معصوم علیه السلام بکنیم، اجماع برای این نیست، بلکه اجماع برای اینه که بگوییم یک روایاتی در دست علمای قدیم بوده و اون روایات به دست ما نرسیده. وقتی ما میبینیم همه علمای شیعه اتفاق میکنن بر یه مطلبی، بلکه انشاءالله هفته آینده خواهم گفت که اتفاقم لازم نیست. اگر مشهور علمای شیعه، بلکه یه چند نفر از این افرادی که حالا نام خواهم برد، همین چند نفر، اگر این عده از علما یه فتوایی بدهند، ما کشف میکنیم که یک دلیلی وجود داشته که اون دلیل به ما نرسیده و اون دلیل معتبرم هست، اگر به ما میرسید ما هم قبول میکردیم، نمی گفتیم سندش ضعیفه یا نمیدونم مشکل دلالت دارد یا مشکل فلان، اینجور اشکالی نمی کردیم و حتما و 100% می گفتیم اون روایت صحیح و سنده و طبقش فتوا می دادیم. به عبارت دیگر همیشه اقبال علما کاشف است از وجود یک دلیل معتبر، دلیلی که اگر به ما هم میرسید ما میپذیرفتیم. این معنای اجماعه، نه یعنی که کاشف از قول معصوم از این حرفا. یه علمایی مثل این چند نفر که نام میبرم، مثلا فرض کنید شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، مرحوم صدوق، پدر صدوق، باز ابن زهره، حلبی، سلار، ابن حمزه، ابن زهره، این چند نفر که نام بردم، اگر این بزرگواران رضوان الله علیهم و این شب اول ماه شعبان شال خداوند، حالا اینه که درجاتشون خیلی بالاست، حالا بازم متعالی بگردانید ما رو به شفاعت اینا برسون، اینا خیلی آدم بزرگن، اگر همین چند نفری که نام بردم اگر اینها یه فتوایی بدهند با توجه به اینکه اینا خیلی آدم های مختلفی هند، یکیشون میگه اصلا خبر واحد حجت نیست، یکیشون میگه خبر واحد حجته، حتی خبر واحد سنی ها در بعضی مواقع حجته، یعنی اینقدر با هم اختلاف دارن، یکی میگه اصلا حجت نیست، حتی خبر واحدی که شیعه نقل کنه، یکی میگه خبر واحدی که سنی هم نقل کنه حجته، اینقدر با هم اختلاف دارن. آدمایی که اینقدر با هم اختلاف دارن، اگر همشون یه چیز گفتند، همشون اومدن یه چیز گفتند، معلوم میشه آدمی که خیلی سختگیره اون حدیث رو قبول داشته، آدمی که خیلی هم آسونگیره بازم این حدیث رو قبول داشته، آدمی که خیلی دقت میکرده قبول داشته، اونی که دقت نمیکرده اونم قبول داشته، آدمی که خیلی عقل گراست قبول داشت، اونی هم که عرف گراست اونم قبول داشت. خب من و شما یکی از همیناییم دیگه، آخه ما یا عقل گراییم یا عرف گرا، یا سختگیریم یا آسونگیریم. وقتی اونها همگی اتفاق کردن بر یه مطلب و منم میدونم که این آدم ها بی جهت فتوا نمیدهند، حتما دلیلی داشتند، پس میشود بگوییم همیشه اجماع یا بلکه بگیم شهرت کاشف است از وجود یک دلیلی که اگر اون دلیل به ما میرسید ما هم قبول میکردیم. ببینید اینها معمولا کسانی هستند که فتواشون متن روایته نه متن آیه، فتواشون متن روایته. اصلا ما میتونیم اینجوری بگیم، ما بگیم کتاب مقنع صدوق یا کتاب هدایه صدوق، اصلا این کتاب خودش همش روایته، اگر یه جا روایت نداشته همینا رو بگوید قال صادق علیه السلام، همین این عبارتش رو میشه اینجور ادعایی کرد. اگر کسی اینجور این سبکی که گفتم، هم سبک آی برو جردیه هم سبک آیت الله بهجت رضوان الله علیه ما، و همین درسته. حالا این علمایی که الان هستن اشکالاتی دارن به این که شاید بعدا مطرح بکنم. صلی الله علی محمد و آله و سلم.